اوضاع بدتر می شود. من میخوام صرفا از همین قضیه زاویه به موضوع ورود بکنم و به موضوع اقتصادیش بپردازم. ببینید اولا که میگن مگر ایران تافته جدا بافته است و چرا سیاست های ما به این صورت
نظر مردم خوندم
بعدم نظر به همون صحبت ها دارم عرض میکنم. ببینید این که آیا ما واقعا تافته جدا بافته ایم، آیا وضعیت ویژه‌ای داریم یا نه، این رو پاسخش رو میشه به لیست تحریمی آمریکا SDN لیست مراجعه کرد، به مادر تحریم هایی که برای ایران آوردن، تحریم کاتسا، تحریم آیسا و هزار فرد و شخصیت حقیقی و حقوقی داخل در لیست تحریمی آمریکا، تحریم‌های سازمان ملل. یعنی کدوم کشوری رو ما می‌شناسیم که وزارت ارشادش، صدا و سیماش، وزارت اطلاعاتش، وزارت دفاعش، بخشی از نیروهای دفاعی یعنی سپاه، سپاه قدسش، اینا جزء لیست تحریم باشن؟ ما اگر بحث واقعیت‌های موجوده، خب این جزء واقعیت‌های موجوده. یعنی حالا تعبیر جالبی است، این دوستان یعنی هموطنان لور ما یک ضرب المثلی دارن، خیلی ضرب المثل کارایی برای این قضیه، میگن بیلتو بده رقابتو ببندیم، بیلتو بده رقابتو ببندیم. ببینید دقیقاً قضیه FATF همینه، یعنی رسما مسئولین و دستاندرکاران FATF، مقامات آمریکایی مستقل در FATF رسما دارن بیان میکنن، میگن هدف ما بستن گلوگاه‌های تحریمی ایران است. حتی حالا من از رو دارم میارم
که میگه الان نبستن این گلوگاه ها رو.
ببینید در از منظر قانونی بستن، اما قانون تا بیاد اجرا بشه این یک فاصله، قانون تا اجرای شدنش یک فاصله زیادی است. بله از منظر قانونی بستن، یعنی الان تمام این نهادهایی که بنده بخششون نام بردم و هزار نهاد دیگه که موجوده در لیست و هزار فرد نهاد دیگه، اینها از منظر قانونی از نظر آمریکا تحریمن. حالا ما چی کار میکنیم؟ ما بهانه میدیم، ما داریم کار خودمونو میکنیم، ما راه خودمونو داریم میریم. بخششو میفهمن، جریمه میکنن طرفای غربی و شرقی ما رو، بخش زیادیشو نمیفهمن و متوجه نمیشن. حالا برای اینکه بیان این تحریم هایی که الان از نظر کمی به اوج خودش رسیده، یعنی چیزی دیگه نمونده که اینها تحریم نکرده باشن، بخشی از وزارتخونه های ما تحریمه، بانک مرکزی ما تحریمه، نیروهای دفاعی ما تحریمن، از نظر کمی به حد نهایت وسعت خودش رسیده. اما اتفاقی که باید بیفته این است که این رو باید بیان کیفی سازیش کنن، باید کیفیت اثر، کیفیت اون رو و اثر بخشی رو ارتقا بدهند. راه ارتقای کیفی و افزایش ضریب نفوذ این تحریم هایی که روی کاغذ است، قانون است، اما اجرا به صورت کامل نمی شود. راه این چیه؟ راه گرفتن ذره‌بینی به نام FATF، پالرمو، CFT که CFT بحث تامین مالی تروریسمه، پالرمو بحث پولشویی، اینها رو بیان مسیرهای مالی مشخص رو، مبدأ و مقصدش رو مشخص کنن. این رو هم بگم تفاوت CFT و پالرمو رو عرض کنم.
بله.
CFT در واقع ناظر به تامین مالی تروریسمه و بنده تعبیرم این است که میگم ناظر به هدف است، یعنی برای یک هدفی تعبیه شده به نام اینکه پول و منابع مالی دست گروهایی که برخیش رو ما هم مانند اونها تروریست میدونیم، مثل داعش، النصره، القاعده و طالبان، بخشش رو ما نمیدونیم و کاملا اختلاف موضع داریم، مثل حماس و حزب الله و جهاد اسلامی. بحث این است که در CFD موضوع در واقع از منظر هدف گرایی به این قضیه نگاه شده، در قضیه پالرمو بحث وسیله گرایی، کارکرد گراییه. یعنی اصلا بحث پولشویی یک قبیح به ذاته. پولشویی یعنی چی؟ یعنی گم کردن، رد مبدأ، مسیر یا مقصد مال. حالا هدف چیست؟ مهم نیست، مهم نیست که اصلا این رو میخواید اصلا پولشویی کنید که به ایتام کمک کنید، به فقرا کمک کنید، پولشویی کنید که دارو وارد کنید، غذا وارد کنید، محصولات کشاورزی وارد کنید. مهم نیست، یک قبیح به ذات است که باید جلوی این گرفته بشود. حالا شما تصور کنید تو شرایط تحریمی که خودشون صریحا بیان میکنن که هدف ما وادار کردن ایران به تن دادن به عمل و اجرای این تحریم هاست، در شرایطی که بیان میکنن دبیر اجرایی دیوید لوئیس، دبیر اجرایی در واقع FATF بیان کرد، گفتش که حتی ما تضمین نمی کنیم که اگر ایران تمام این کارها رو هم بکند باز از لیست سیاه خارج بشود.
خیلی ممنونم آقای قدیری عزیز از توضیحات جناب عالی. به شنونده عزیز پیامک داده بودن که دو میهمان گرامی در مخالفت با پیوستن به پالرمو دارن اظهار نظر میکنن. کاش مهمانی هم بود که موافق با پیوستن به پالرمو صحبت میکرد. آقای دکتر مؤید حسینی صدر از نمایندگان سابق مجلس، نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی، روی خط ارتباطیمون هستن. ایشون مشاوره آقای نوبخت در سازمان برنامه و بودجه هستن، هم کارشناس اقتصاد و هم کارشناس حوزه سیاسی. عرض کردیم که ما امشب بحثمون بیشتر اقتصادی است درباره پیوستن به پالرمو و دوست داریم که آقای قدیری از حوزه اقتصاد بین‌الملل و آقای دکتر جان جان هم که ابتدای برنامه اشاره کردن از منظر اقتصادی به موضوع نگاه بکنن و نه سیاسی. آقای دکتر حسینی صدر، خدمتتون سلام و شب بخیر میگم، خیلی خوش آمدید به راه یافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، مهمانان ارجمند و شنوندگان بزرگوار و گرامی.
خیلی متشکرم. ممنونم. آقای دکتر، صحبت آقای قدیری رو شنیدید، کارشناس محترم حوزه اقتصاد بین‌الملل.
بله.
چرا باید به پالرمو بپیوندیم اگر موافق با این قضیه هستید؟
من اگه اجازه بفرمایید یک مقدار عام فهمتر صحبت کنم.
بفهمید خواهش می‌کنم. بله بله.
ببینید، من بحث کامل نشنیدم، ولی الان چیزی که در کشور ما هست، یک ادعی با FATF و هر گونه شفافیت مالی مخالف هستند و صحبتشون اینه که اگر ما به FATF بپیوندیم و سایر معاهده هایی که در این حوزه هست، باعث میشه که به هر حال تراکنش های مالی ما رو بفهمن و امثال هم و یک تحقیل هایی برای خودشون دارن. اما من میخوام بگم که از 22 بهمن دور نشدیم. ما این مردم عزیز ما 98% با جان دل به انقلاب رأی دادن و هنوزم که هنوزه وفادارن. اما یه حرفی هست، اونم اینه که چطور تمام دنیا به FATF پیوستن و هیچ مشکلی پیش نیومده، این وسط فقط کشور ما هست که اگر به FATF بپیونده مشکلات ایجاد میشه و پولای ما رو میدوزدن و نمیدونم اسرارمون رو میشه و بحثای عجیب غریب. و من فکر میکنم یک عده از کسانی که به ثروتهای بادآورده خلاف رسیدن، اینها اصلا یه رسالتی پیدا کردن که خوراک بدن به یک به جامعه و طوری تلقی کنن که انگار اگه FATF بیاد کشور عزیز ما آسیب میبینه و چنین میشه و چنان، و میترسونن. اگه کسی از این دفاع میکنه میگن آقا تو مثلا مرعوب هستی، تو نمیدونم به کشور وفادار نیستی. این فضا درست نیست. ببینین تمام دنیا الان به این نتیجه رسیده که شفافیت مالی داشته باشه. ما همین الان یه اقدام کوچکی شد، گفتن اگر چک تضمینی میخواییم بدین نام اون شخص مشخص بشه. باور کنین همین یک اقدام کوچک، من فکر میکنم که مثلا 20-25% تخلفات مالی را آورده پایین.
بس.
یعنی طرف میگفت که آقا من این امضا رو میزنم یا این مثلا مناقصه رو اینجوری میکنم، این کار رو میکنم، اون کار رو میکنم، برو یه چک تضمینی بیار. الان این بستر گرفته شده با همین یک اقدام ساده.
بس.
یا کنترلی که روی ارز اومد، کنترلی که روی معاملات سکه اومد، ما باید بپذیریم که FATF هم این همین اقدام ها در جهت جلوگیری از پولشویی هست، در جهت مبارزه با رشوه‌خواری، فساد، نمیدونم این قبیل کار هست. واقعا به نفع کشور، واقعا به نفع مردم، واقعا به نفع نظام جمهوری اسلامی یه عزیز هست. من هر چی فکر میکنم نمیتونم خودمو توجیه کنم که تمام دنیا یک طرف بره، دو سه تا کشور یه طرف دیگه برن.
بله. آقای دکتر حسینی صدر، حالا کنوانسیون پالرمو بحث قاچاق انسان، بحث قاچاق زمینی، دریایی و هوایی مهاجران هست، پجلوگی از ساخت و قاچاق سلاح گرم و اجزای اون. پالرمو حداقل اون چیزی من میدونم این به این چیزها.
من به FATF شنیدم که دوستان داشتن.
نه آقای قدیری، تفاوت CFT رو با پالرمو بهش اشاره کردن.
من قسمت صحبت‌ها رو نشنیدم.
درسته. حالا موضوع پالرمو هست. پیوستن ما چه تبعاتی داره؟ نه پیوستن ما چه تبعاتی داره؟
در این قسمت اگر اجازه بدین، اتفاقا شما یه سوالی پرسیدین که من ناچارم دوباره نظرمو بدون تا بگم.
ببینید،
این یک بحث تخصصی است. ما اگر می‌خوایم که در این حوزه کشور ما پیشرفت بکنه، باید اون متخصصین امر، نه افرادی که ایدئولوژ هستن، بلکه افرادی که تکنولوژ هستن، یعنی از لحاظ فنی میدونن که پیوستن به این فنی فقط هم اقتصاد نیست، مثلا ابعاد امنیتی هم در نظر گرفته بشه. من در این خصوص مطالعه تخصصی ندارم و آنچه که صحبت کردم راجع به FATF بود که من خودم کنجکاو شدم که ببینم چه کشورهایی عضو هستن چه کشورهایی نیستن. حتی کنوانسیون پالرمو هم همینطور دیدم که اغلب کشورهایی که میخوان با دنیا تراکنش‌هاشون رو افزایش بدن، آقای فراموش کردم اسم حضرتالی رو ببخشید، آقای راد. الو
میشنم صحبتون آقای دکتر، بفهمید خواهش میکنم.
ببینین من به خاطر یک ماموریت دیروز در فرودگاه استانبول بودم، پروازها 20 تا هواپیما صف وایستادن.
درسته.
ما چرا این کشوری که این همه غنی هست، این همه مردم خوبی داره و این همه میتونه ثروتمند باشه، همه صاحب شغل، همه صاحب درآمد باشن، ما چرا میاییم برای این شرایط ویژه خودمون ایجاد میکنیم؟ آخه این چه بحثیه که ما آوردیم تو زندگی مردم که بیان توی بحثای خیلی تخصصی یه عده‌ای با عصبانیت موافقش باشن، یه عده‌ای با عصبانیت مخالفش باشن؟
آیدکتور عیبی نداره البته، این که حالا
من میخوام بگم
که حالا اظهار نظرها
برین تو ترکیه، برین توی نمیدونم تمام چه کشورهایی که همسایه ما هستن، چه کشورهایی که پیشرفته هستن، اینها رو میشینن اون متخصصین امر بحث میکنن، به این نتیجه میرسن که یه کار اقتصادی و علمی به نفع کشور.
نه خب اینجا آقای دکتر ما هم همینو میخوایم. حالا اگر یه نفر اظهار نظرش تنده، نظرشو داره میگه. اینکه آنتن زنده رادیو بر این است که شما که موافقید فرمایش بکنید آقای جانجان از منظر اقتصادی نگاه بکنن، آقای قدیری هم از منظر اقتصاد بین الملل نگاه بکنن. حالا آقای قدیری که صاف قضیه رو باز کردن که آقا
این قسمتش آقای راستر انصافا جای تشکر داره که من همیشه دیدم که رادیو و تلویزیون بی‌طرفانه نظرات هر دو طرف رو منعکس میکنن.
شما همینطور باشه. بله ممنونم آقای حسینی، همراه ما باشید. خواهش میکنم آقای جانجان از منظر اقتصادی میشه خواهش کنم به این موضوع بیشتر نگاه بکنیم؟ مثلا ما اگر ما بپیوندی به پالرمو، مثلا مشکل مسکنمون حل میشه. ببینید اینا خیلی مهمه. الان من شاید ده ها پیامک اومده به من فرستادن میگن آقا ما به اینا کاری نداریم، زندگیمون چی میشه؟ شاید ده ها پیامک با همین محوریت برای ما اومده. حالا پیوستن اینا برای ما نون شب میشه، کمک میکنه به زندگی ما، یا نه اگه نپیوندیم بهتر میشه؟ خب کدوم طرف یعنی دغدغه مردم چیه این وسط؟ میگن آقا اگر واقعا بحث اقتصادی میکنید دنبال موضوع هستید، دردی از زندگی ما دوا میکنه یا نه میخواید تو سر کله هم دیگه بزنید؟ بفرمایید خواهش میکنم.
من ابتدای سلام عرض کنم خدمت آقای دکتر صدر و این مباحث رو اینجوری پیگیری بکنم. ببینید
من سلام ادب دارم
نقدن
من
واقعیت هم اینه که آقای ظریف گفتن هیچ تضمینی نمیدیم بهتر از این بشه، آقایون هم که اصلا هیچ تضمینی نمیدن، ولی من یک سوال دارم. مردم همه دنبال معیشتشونن، میگن این دلاره بالا نمیره، مثلا این طلاه بالا نمیره، میاد پایین، ما تورم کمر ما رو خورد نمیکنه، تورم 40-50% ما رو اذیت نمیکنه. واقعیت هم اینه که اینا هیچ ربطی به پالرمو نداره. چرا؟ من مثال میزنم.
پرسیدن که اگر ما نپیوندیم، حالا که اون بر تضمین نداده، شما تضمین میدید اگه ما نپیوندیم وضعمون بهتر شه؟
من میخوام چند تا پیش‌فرض رو مطرح بکنم. اولا مشکلات اقتصادی به خاطر تصمیمات غلط اقتصادی و به خاطر مدیریت ناکارآمد اتفاق میفته. مثلا شما 5 سال یک وزیر رو در رأس وزارتخانه میگذارید که هیچ کاری انجام نمیده، یک متر مسکن هم نمیسازه. خب مسکن در اقتصاد پیشران‌ترین صنعت ممکنه، 360 تا شغل وابسته داره، 120 تا صنعت وابسته داره. شما از کارگرای نمیدونم سازنده در واقع میلگرد و آهن و تیراهن و تا کارخونه سیمان نمیدونم سرامیک، هر چیزی که برای ساختن یک مسکن در واقع نیاز هست، لوازم و مصالح نیاز هست، همه اینا درگیرشن. از اون کارگر و اوستابنایی که اینو درست میکنن تا من و شمایی که میریم تو خونه جدید فرشمون رو میریم میخریم، صنف فرش باف، نمیدونم میریم یخچالمون رو عوض میکنیم، تلویزیون رو عوض میکنیم، صوتی تصویری، یه پرده میخریم، صنف پرده فروش، همه اینا درگیرن. 5 سال تو این مملکت رکود در مسکن به وجود اومده. خب معلومه صنعت مملکت میخوابه. آیا این الان به پالرمو ربط داره؟ نه. FATF میخواد درستش بکنه؟ نه. وقتی که در دنیا ما همه دارن روی مسکن مانور میدن. امریکا میاد مثلا میگه که من انقدر میخوام مجوز ساخت بدم یا انقدر فلان میکنم، اقتصادش تکون میخوره، ارزش دلارش بالا پایین میشه، ولی ما متاسفانه این مسائل رو داریم. یا اینکه مالیات آیدی بر سرمایه، خب چرا دوستانی که در بدنه دولت هستن، چرا آقایونی که به هر حال نماینده هستن، این تفکرات سیاسیشون نزدیک به دولت هست، چرا با مالیات آیدی بر سرمایه مخالفت میکنن؟ مگه شما نمیگید که ما شفافیت میخوایم؟ اگه شفافیت میخوایم، ما گفتیم آقا یارانه آدمای پولدار ثروتمندو نگیر، بدی به همین بیچاره فقیرا. خب آقای رئیس جمهور اومد گفتش که ما به حساب مردم سرک نمیکشیم. آیا CFTO پالرمو استانداردهایی نداره برای سرک کشیدن به حسابهای مردم؟
بله.
تازه اونم سر یکی دیگه تو آخر حساب مردم باشه.
بله.
این یک داستانی هستش که در واقع الان ما داریم باهاش اینطوری.
اجازه میدید من این موضوعی مداری باز کنم، حالا به زبان ساده و با قول مثال، چون آقای قدیری مثال لورا رو زدن، شنندا از لورا برای ما پیامک فرستادن، حالا میخونم در ادامه برنامه اگه فرصت شد.
حتی بنده به تمجید عرض کردم.
بله نه اونا هم به تمجید گفتن، شنوندگان عزیزم همینطور. عرض کنم که ببینید، میگم آقا من یه نامه‌ای به شما میدم آقای جانجان، این نامه رو به دست آقای قدیری برسون. شما میگه اگه این نامه رو برسونم چقدر بمینیم؟ میگه اگه نرسونی یک فصل کتک سیر همین گوشه استودیو بهت میزنم. بحث اینه. بحث اینه که آقا میپیوندی یا با فشار وادارت کنیم بپیوندی. داستان از این قراره. حالا یه عده در داخل نگاه جانم آقای حسینی سر.
من میتونم یک مطلبی رو عرض کنم.
بفهمید آقای حسینی سر.
ببینید برادر عزیزمون فرمودن که مثلا ما در مسکن
بله
یا به سالارم رفت داره یا رفت نداره. من میخوام که نظرم تجربه بالاتر از علمه. من یه روزی دبیر کل بین المجالس بودم.
آقای دکتر جسارتا چون فرصت کوتاه خیلی جمع مختصر بگید که آقای قدیری هم مثلا نظر کنم.
ببینین اونجا این نماینده این کشور اومد، یک زونکن پر شاید مثلا به اندازه 20 سانتی متر ضخامتش بود.
بله.
علیه ایران مطالب آورده بود. دوستان ما گفتن که ما ملاقات نکنیم، اینا منفی هست. گفتم من با مسئولیت خودم ملاقات میکنم ببینم حرف حسابش چیه. خدا شاهده بعد از اینکه ما یک ساعت با این نشستیم، گفت من تأسف میخورم که چرا دنیا، چرا ایران در مقابل تخریب های روانی که گروهک ها و بعضی رژیم ها علیهش دارن، چرا حقیقت ها رو نمیگه؟ چرا با دنیا از در همین تعامل و گفتگو وارد نمیشه؟ و نهایتا من انشالله این عکسشو برای شما میفرستم، الان داره پخش میشه، دوستان مجلس اونجا بودن. این خیلی خوشحال و با خیلی موضع مثبت این جلسه رو ترک کرد. در تمام مسائل بعد فکر میکرد تو ایران بیضابطه اعدام میکنن. گفتم آقا شما بیا این تضمین بدین ما با مواد مخدر مبارزه نکنیم، ترانزیت بشه به اروپا و خیلی مسائل دیگه در مورد حقوق زنان، در بحث‌های مختلف.
بله.
میخوام بگم ببینین همین بحثی که این دوست عزیز من اشاره میفرمایند، وقتی که ما بریم در دنیا ببینیم مسکن چطوری رونق پیدا میکنه، شما میبینید که شرکت‌های چند ملیتی حضور دارن، سرمایه گذاران خارجی حضور دارن.
بله.
من اون پروازی که مثال زدم میخواستم بگم هر پروازی که میاد با خودش درآمد میاره. الان ما میاییم با یه سری کنوانسیون های و معاهده های بین المللی موافقت مخالفت میکنیم و دشمن ما اینو تو بوق و کرنا میکنه که بله دیدین اینا مثلا با FATF مخالفن، پس حتما یک کارتی زیر نمیکنه. دیدین با معاهده پالرمو مخالفن، پس حتما یک مشکلی هست. این بحث تروریسم فراسرزمینی که ما مخالفش هستیم، تروریسم سازمان یافته که ما مخالفش هستیم. بنابراین من فکر میکنم که این نوع مسائل وقتی که با بدون اینکه ملاحظاتشو در نظر بگیریم به شدت مخالفت میکنیم، بهانه میدیم به دست مخالفان کشورمون و نظاممون و میان تخریب میکنن و الان یک اجماع بین المللی علیه کشورمون درست میکنن و این مشکلاتی که در باره انتقال پول و انتقال درآمدهامون، الان شما هر کاری میکنین بالاخره شرکت میگه آه من یک واحد با شما معامله دارم، نه واحد با آمریکای جهانخوار، اون به من گفته که اگه با ایران معامله کنیم با من معامله نکن، خیلی راحت کنار میکشه. ما باید ادبیاتمون رو با ادبیات دنیا هماهنگ کنیم و این که در عمل چطوری اینو تدبیر بکنیم که به کشور آسیب نرسه، به نهادهای بسیار ارزشمندی که در واقع اقتدار ما به اونها وابسته است مثل سپاه آسیب وارد نشه، این برمیگرده به تدبیر ما. اما از اول بیایم بگیم با FATF مخالفین، با نمیدونم پالرمو مخالفین، با فلان مخالفین، اینا به نظر من هیچ نفعی برای کشور نداره و باعث میشه که همین بهانه به دست مخالفین ما.
ممنونم از شما آقای دکتر، همراه ما باشید. خواهش می‌کنم آقای قدیری تو کوچه ممدو طولانی شد، ببخشید، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. ببینید، من انتظار داشتم که یه مقدار بحث ورود دوست مهمانمون به بحث علمی باشه و از این کلیگویی‌هایی که مخالفین این لایحه مشخص، مخالفین این کنوانسیون مشخص رو بخوان مثل قضیه برجام به جهنم حواله بدن و بخوان برچسب زنی کنن و بگن شما مخالف شفافیتید، شما پولشویید، از این ادبیات یه مقداری فاصله بگیریم. میگن شما چون ثروت‌های کلان و بادآورده دارید میخواهید از این منافعتون حمایت بکنید. من جالبه به شما عرض کنم که این 41 بندی که آیه اکشن پلنی آیه طیب نیا امضا کردن هنوز که هنوز از جانب دولت منتشر نشده است. یعنی جالبه به شما بگم اکشن پلنی که در راستای به ادعای راست در به ادعاش این است که ما در راستای شفافیت برای دشمن قرار است پیش برود، هنوز در داخل ما نمیدونیم که اصلا متنش چیست. نمایندگانی که در واقع خودشون رو مدافع شفافیت میدونن و حامی این کمیسیون هستن، حتی حاضر نیستن رأی خودشون رو شفاف کنن نسبت به اینکه آقا شما موافقید یا مخالفید، اسمتون در تاریخ ثبت بشه، آیندگان قضاوت خواهند کرد که شما کارتون خدمت بوده یا احیانا خیانت بوده. این ورود به مسئله از منظر این که شما چون مخالف این کنوانسیونید پس مخالف شفافیتید، پس پولشویید، پس با ثروت‌های کلانی دارید که می‌خواید از اینا حراست بفرستید، این یه مقداری عجیبه. بنده دعوت می‌کنم بار دیگر همه دولت مردان رو که اینا بیان بیان کنن، بگن که واقعا اموالشون چه میزان هست، از کجا آوردن اینها، در راستا و گام‌های در راستای شفافیت. اما ببینیم همون کسانی که با بدترین ادبیات و برخوردها نسبت به همین خواسته مردم که تجلی اصل 142 قانون اساسی هم هست که آقا مسئولین اموالشون رو اعلام کنن، اصلا اینکه از کجا آوردن پیشکش، اصلا سوال من قول میدم تضمین میدم راجع به اینکه از کجا آوردید سوال نپرسم. آقا اینا مسئولین دولتی، اینکه اول انقلاب پابرهنگان شما هم یکی از این پابرهنگان بودین، الان همه ماشاءالله در نیاوران و لواسان و مناطق شمالی تهران در املاک نجومی، اموال نجومی مینشینید، اینش پیشه. ما اصلا رد این پول رو نمیگیریم، ولی فقط بگید چقدر دارید. الان این دو تا وزیر در دولت هستن، بودن در دولت قبل که حتی نگفتن وزاره، حالا اسم میارن معروف چند هزار میلیاردی، حتی نمیگفتن اموالشون چقدر هست. ببینید بحث شفافیت و عدم شفافیت نیست، بحث این است که ما به این وعده طرف مقابل، حالا اگر نخواهیم بگیم دشمن، به وعده حریف که بیان میکند که شما بیاید این رو فعلا تصویب بکنید، اجرا بکنید تا بلکه یک اتفاق خوبی در اقتصاد بیفتد. این ما میدید عرض من اول صحبت این بود، گفتم جایی که وعده میدادن، تضمین میدادن اوضاع بهتر میشه، دلار 3500 شد 20000 تومان. این جایی که دیگه هیچ وعده و تضمینی نمیدهن در راستای بهبود اقتصاد، دیگه تو خود حدیث مفصل بخون از این موضوع. اینم عرض بکنم که دولت متاسفانه از منظر اقتصاد و سیاست خارجی نکته عرض بکنم، تصور دولت اون چیزی که صریحا آقای ظریف بیان کردن، وقتی بیان میکنن هر توافقی بهتر است از عدم توافق، این یعنی آقا ما فعلا میریم هر چی باشه، هر لایحه‌ای باشه، هر متنی باشه، هر قایت و خواسته و هدفی که داشته باشه، فعلا بریم اینو امضا کنیم تا ببینیم بعدن چی پیش میاد. الان تصور و رویکرد دولت اینه، خودشون میگن نمیدونیم چه وضع آثار مثبتی برای دولت داره و حتی باید میگن احتمالاً هم نداره، ولی با این وجود میگن حالا فعلا بریم ببینیم چه میشود. رویکرد دولت به مسئله اقتصادی رویکرد غلطی است، رویکرد نگاه به خارج است. ما همین الان به شما میگم ما الان در لیست سیاه عرض کنم به خودمون، چیزی به نام لیست سیاه نداریم، مسامحتا میگیم لیست سیاه، ما کشورهای غیر همکار پر ریسک با در حوزه اقدامات متقابل داریم، ولی الان به شما میگم ایران از لیست موسوم به سیاه تعلیقه. یعنی هنوز هیچ آثار بد ادعایی که آثار سوء ادعایی که میگن اگر لیست سیاه باشیم نسبت به ایران هنوز اعمال نشده، ولی چرا الان قیمت گوشت رسید 120000 تومان، پراید شد 46 میلیون تومان. ببینید دولت نمیتونه بگه که من وای میستم هیچ کاری نمیکنم، قدم از قدم ور نمیدارم، یک اقدامی میکنم، یک امضایی میکنم، بلکه با این امضا مشکلی از مشکلات کشور حل بشه. ببخشید
جمله آخر فرصت نداریم آقای قدیری،
بسیار
شرمنده، حد اکثر 30 ثانیه آقای جان.
من فقط یه چیزی رو خدمتتون عرض بکنم، واقعیت همینه که دولت داره گروکشی میکنه الان پالرمو رو و بازار سکه و ارز رو در واقع رها کرده، بازار سکه و ارزی که بازار متشکل پولیش رو همش رو داره، نمیدونه ارز صادراتی داره برمیگرده، برای فشار به مجمع تشخیص مصلحت نظام، و چون اسمش مجمع تشخیص مصلحت نظامه اینقدر دارن فشار میارن که بر اساس تشخیص مصلحت اینها در واقع این رو بخوان تصحیح بکنن. من یه فقط پیشنهاد میدم آقایون بیان حداقل یک تضمینی بدن که وقتی این تبعات منفیش برامون اومد واقعا با اینها چیکار بکنیم. یعنی مردم این رو از مسئولین بخوان. اقداماتی که ما داریم میکنیم، مثلا ما 6 ماه توی چین سفیر نداشتیم، توی فنلاند سفیر نداشتیم، توی هند سفیر نداشتیم، ربطی به اینا داره؟ اونم توی این همه اوضاع تحریمی و وحشتناک، خب باید چه کرد واقعا؟
خیلی متشکرم آقای حسینی صدر.
بله،
خیلی فرصت کوتاه ناگفته باقی مونده، اکثر 30 ثانیه بشتبیم آقای حسینی.
من فقط در مقام دفاع از دولت نیستم و برخی از وقتا در مورد شفافیت مالی مورد
نه، اگر موافق هستی چرا نیستید آقای حسینی صدر؟ یا باید موافق باشید یا نه دیگه.
ببینین آقای راسخ، شما دو نفر بذارین اونجا، هر کی از دهنشون در بیاد به دولت بگن.
نه خب شما رو خط ارتباطی هستید که آقای حسینی صدر،
من تو 30 ثانیه از دولت دفاع کنم؟
نه نه خب الان آقای جان جانم 30 ثانیه صحبت کردن دیگه، شما 30 ثانیه صحبت بفرمایید.
نه آخه ببینید، تخفیف کردن، یکی به شما بگه خدای نجات دروغگو، شما باید این چقدر طول میکشه؟
من قضاوت به عهده مردم میذارم اگر کسی هم چرت بزنه.
شما به من زنگ زد فرمودن که ما در مورد اینکه
اف ای اف ملحق بشیم
یا نه،
من حالا الان فرمایشی دارید بفرمایید، یک دقیقه فرصت دارید.
بله یک جمله اگه بخوام بگم که ببینید، در زمانی که نفتمونو میفروشیم، حتی این عراق هم این همه محبت کردیم نامردی میکنه،
بله،
و دلار نمیاد داخل کشور، انتظار داریم که ارزانی هم باشه؟
بله.
خب این طبیعیه دیگه. بالاخره اون کسانی که کارو به اینجا رسوندن که تحریما شروع شد و دولت فعلی رفت اینو حذف کرد، دوباره یک ابلهی اومد به نام ترامپ و همه چیو به هم زد، این کار دولت اگه نبود 6 سال پیش به همین وضعیتی که الان هستیم و بدترش مبتلا می‌شدیم. اینو باید منصفانه عرض داد دیگه.
بله ممنونم آقای دکتر حسینی صدر، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. خدا حافظتون باشه انشالله. آقای جان جان از شما خیلی متشکرم. آقای قدیری انشالله اگر موضوعی با این روی کرد داشتی میکنم به موقع اگر برسید ما میتونیم همه مباحث رو به طور کامل بررسی کنیم. سپاسگزارم از مواضعی که اتخاذ فرمودید و توضیحات ارزشمندتون و عذر میخوام از اینکه فرصت نشد به حال بیشتر به این موضوع
خوش.
از آقای جان جان همینطور آقای قدیری آقای دکتر حسینی صدر متشکرم. بیشتر از همه از همه شما مردم تشکر میکنم که پایمک‌های بسیار زیادی فرستادید و فرصت نشد که اصلا پایمک‌ها رو بخونم. دیدم و محتوای پایمک‌ها در قالب سوال اصلا از مهمانان عزیز پرسیدم. شبتون خوش، خداحافظ.
تاب کنار هم بذار، لباسا دیگه بور نمیشن، تمیزیشون فوق‌العاده است، فرمولشم خیلی تاپه، سرمه ای زرشکی، قهوه یا مشکی، سرمایتون حفظ میشه، تیرشون تاپه مایه لباسشوی مولتی کمپلکس تاپ مخصوص البسه تیره.
این همون تعمی که میخواستی،
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تن درستی،
ایلیکا،
تو کول پشتی هر جا که میری،
ایلیکا،
لذیذترین تعمی که چشیدی،
ایلیکا،
هم توی سالات هم تو هر غذا، ایلیکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه بعد ها، ایلیکا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا،
هاویار بادمجون چین چین کرده جور،
چین چین
میزت کامل شد با هاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون،
چین چین
جوینا بود سلامتی، گرچی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید با جو، گرچی بال زد به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
جوین گرجی با آرد جو.
شرکت آرافن نائین، تولید کننده پمپ های هیدرولیک دنده ای در کشور، پمپ و شیر فرمان انواع تراکتور و کمباین، پمپ هیدرولیک دنده ای برای ماشین‌آلات صنعتی، ماشین‌آلات راهسازی و عمرانی، ماشین‌آلات معدن و حمل و نقل، لیفتران.